همه عرفای شاعر که دیوان غزل دارن، همه عرفای شاعر که دیوان غزل دارن غزلیاتی گفتن که به صورت دیوان بعد از مرگشون چاپ شده. این عرفا یه عقایدی داشتن که این عقاید رو به صورت لفظ، حروف برای ما گفتن، بعد اومدن اینو تو قالب غزل ریختن، یا غزل یا قصیده فرق نمی‌کنه، تو قالب شعر ریختن، به ما نشون دادن، گذاشتن جلوی ما. اونایی که عارف واقعی هستن و تحصیلم کردن، البته تحصیلم کردن، علوم مختلف و دوره‌هاشو دیدن، اینها در زمان خودشون نمیتونستن همه حرفی رو بزنن. بعضیا خواستن اسم حضرت زهرا رو بیارن، از این خانوم به عنوان کوثر یاد کردن تو شعراشون. به هر حال خفقان بوده، از همه جهت اینا رو میزدن، هم از جهت مذهبی ها، هم از جهت غیر مذهبی ها، هم از جهت بیدین ها، از همه جهت اینا رو میزدن. اینا میخواستن حرفشون رو بزنن، نه برای خودشون و نه برای اون جامعه اون روز، میخواستن به ما بزنن. الان حافظ رو وقتی میذاری جلوت، انگار حضرت حافظ نشسته جلوت داره برات صحبت میکنه، درد دل میگه، همه چی دیگه، خب از عشق و سوز و حالش میگه. اما اینا برای بیان حرفای خودشون از واژه‌های خاصی استفاده کردن که عرضم به خدمت شما، مردم اون روز چه عالم و چه جاهلش نمیدونستن اینا چی دارن میگن. بعضن هم اینا پافشاری میکردن بر حرفاشون و برای اینکه مبارزه بکنن با مردم اون روز، هر کسی که به اینا ایراد میگرفت، اینا سخنانشون رو در لفافه اما کفرآمیز میگفتن. برای همین بوده که اون روز که چیه، همین تا قبل از انقلاب هر کی شعر حافظ رو میخوند، خیلی هم گفتن اینا کفریاته، چرا میخونی؟ من اینو یه بار بهتون گفتم، من در یک جایی رفتم پشت تریمون اول انقلاب، اشعار حافظ خوندم، در 12 نفر به من حمله کردن که تو چرا اینا رو میخونی؟ یه روحانی رو هم کلی دنبالش رفته بودن، از روحانیون معروف دنبالش رفته بودن، چقدر اصرار کردن که بیاد اون مسجد بعد از خوندن من سخنرانی کنه. خلاصه من با اینه یه ذره بحث کردم، دیدم اینا 10-12 نفرن. خب یه جوری هم بود اوضاع ظاهریشون که اگر با اینا کسی درگیر میشد خب ضرر میکرد. منم سکوت کردم، باهاشون بحث خیلی کردم، بعد سکوت کردم. جمعیت زیادی آمده بود، نشستیم و اون آقا در اومد تو و صلوات فرستادن براش، اومد تو، بسم الله الرحمن الرحیم از حافظ شروع کرد شعر خوندن، بعدم شروع کرد از حافظ گفتن، محسنات حال او رو برای اینا گفت. حالا یه جو خاصی اونجا به وجود اومد، با اون کار ندارم، ولی اینجوری بود. مثلا تو مسجد حق نداشتی شعر حافظ بخونی. این تو ایشون هم برای بیان عقاید خودش و افکار خودش و حال و روح خودش غزلیاتی گفته و از واژگان مختلف استفاده کرده. خواهش میکنم هر وقت دیوان حافظ رو جلوتون میذارید و میخواید بخونید، به اون واژه‌هایی که میرسید دقت کنید. یه چیزی بگم خیال همتون رو راحت کنم، حضرت حافظ یک دونه واو بیهوده نگفته. اولا ایشون از اونجایی که میگه هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، برای خودش مسئولیت ایجاد کرده که هر حرفی رو نزنه. همونطور که قرآن یک واوش اضافه نیست، اینم دیوان او هم همینطوره. اگر یه موقع از یه پادشاهی به اسم داره یاد میکنه، شما ببینید اسم اون پادشاه چیه، مفهوم اسمش چیه، بعد برید کشف کنید که ایشون در مورد چی صحبت کرده. که در این غزل هم حافظ، گوش کنید: ساقی به نور باده برافروز جام ما. همین یه مصرعش، همین یه مصرعش، ساقی به نور باده برافروز جام ما. ببینید، مثلا نگفته جام من، میتونست بگه جام من، ولی جام بسته به یه دلیلی که تو غزل همه اون متوجه میشیم. تو همین یه مصرع ببینید چند تا واژه هست: ساقی، نور، باده، جام. هر یک دونه اینا برای تحلیل و تشریح و تفسیرش واقعا باید یک کتاب نوشت. واقعا میگم، اگر برای ساقی بخوای مطلب بنویسی، دقیقا باید یک کتاب بنویسی، حداقل در حد 200-300 صفحه. همینطور نور، همینطور باده، همینطور جام. خب اول ساقی نگاه کنید، همین ساقی که ساده به نظر میرسه، ساقی یعنی کسی که شراب میریزه، یعنی کسی که شراب میده. همین ساقی به کسی میگن که شراب میده. گاهی به اونی هم که آب میده میگن ساقی، مثل سقا، یعنی همون ساقی. خب حافظ این واجب میگه ساقی، داره صدا میکنه یه همچین کسی رو، به نور باده برافروز جام ما. ساقی به کسی میگن که شراب بده. ساقی کوثر هم که حضرت امیرالمومنینه. چه کسی ساقی؟ فقط آب میده؟ فقط شراب میده؟ نه، ساقی شراب میده، اما این شراب تمامش تو این غزل رو میگم، آنت در بیرون، این شراب تمامش فیض کامل خداونده. ساقی کسی است که فیض خداوند و فیض الهی رو پخش میکنه. عرفا از بیان این واژه منظورشون اینه، ذات خدا را میگن ساقی. عرفا ببین کجا رفتیم، یه ساقی ببین چقدر معنی داره. حالا من یک هزارمش رو به شما میگم. این یکیشم ساقی یعنی ظهور حق، حق ظهور پیدا کرده. عارف میگه ساقی، داره میبینتش، میگه ساقی به من شراب بده، اما مثل من نمیگه، میگه ساقی به نور باده برافروز جام من. منم نمیگه، ما میگه. خب نور چیه؟ اسم خداست. ببین این حافظ تو این غزل چی داره میگه: ساقی به نور باده، الله نور السماوات و الارض. اسم خداوند هستن، نور اسم خداونده. میگه ساقی تو رو خدا به نور باده. باده چیه؟ اول ما ساقی رو همش رو معنی کنیم. ساقی اولا اسم خداست که کافیه برای همه حرفا، دیگه نیازی نیست اسم دیگه شو بگیم. ساقی اسم خداست. ما مولانا در دیوان شمس میگه ساقی روحانیان، ای ساقی روحانیان. روحانیان هم منظور نیست که کسایی که لباس روحانیت پوشیدن، روحانیان کسانی که مجرد شدن، تمام جسمشون از بین رفته، خواهشا و خواستشون از بین رفته، فقط روح باقی مونده. ساقی روحانیان، روح شدم، خیز خیز. یعنی میگه خدایا هر چی گفته بودی من انجام دادم، گفته بودی همه وجودمو از بین ببرم، اسقاط زوائد همه رو اسقاط کردم، ریختم دور، شدم روح. ساقی روحانیان، روح شدم، خیز خیز. تا که ببینند خلق چی رو ببینند؟ دبدبه رستخیز. میگه ای ساقی من دیگه روح شدم، یه شرابی به من بده که کاری بکنم که تمام این خلق دبدبه و کبکبه شنیدین، که یعنی عظمت روز رستاخیز رو ببینن. یعنی ببین یه آدمی که تبدیل به روح شده باشه چنین کارهایی ازش برمیاد. ساقی روحانیان، روح شدم، خیز خیز. تا که ببینن خلق دبدبه رستخیز. دوش مرا شاه خواند. یه چیزی بهتون بگم که از الان برید تو اون قضیه، این غزل حافظ کلن راجب حضرت ابوالفضل، این غزل حافظ و مخاطبش هم امام حسینه، داره با امام حسین حرف میزنه. شاهد میارم و همینطوری بی خودی نمیگیم، بگیم این حضرت ابوالفضل داره با امام حسین حرف میزنه. خب به من میگن به چه دلیل، تو چه دلیلی داری که اینجوریه؟ این دو بیت شمس تبریزی، دیوان شمس تبریزی، تا حدودی ما رو به خصائص حضرت ابوالفضل نزدیک میکنه. ساقی روحانیان، روح شدم، خیز خیز. تا که ببینن خلق دبدبه رستخیز. خود کربلا رو میگن رستخیز، میگن قیامت. میگه ساقی شرابی بده، دقت کنید به این. بعد میریم دوباره سر تمام ابیات حافظ، میگه ساقی به من یه شرابی بده، یه قیامتی تو این کربلا به پا بکنم، یه قیامتی که تا مردم قیامت رو ببینن. این یه بیت. ببینید ساقی روحانیان، روح شدم، خیز خیز. تا که ببینن خلق دبدبه عظمت کربلا، دبدبه رستخیز. دوش مرا شاه خان، بهش میگه زود باش مردم، شاه منو خواسته. شاه کیه؟ شاه حسین. دیدی میگن شاه حسین. خب دیدی که دوش مرا، دوش یعنی شب عاشورا، دوش مرا شاه خان، بر سر من حکم راند، دستور همه کارا رو به من داد. دوش مرا شاه خان، بر سر من حکم راند. دقت به این مصرع بکنید، در تن من خون نماند. این لحظه ای که افتاده زمین، در تن من خون نماند، خون دل من بریز. تو زیارت عاشورا چی میخونیم؟ محجهم دون الحسین. بارها گفتم بهتون محجه اون خون لخته شده توی دل گوسفند، و وقتی دلشو با چاقو پاره میکنین یه خون لخته شده ای توی دلشه، همه بدنش خونش رفته ولی اون مونده، این محجه است. حضرت ابوالفضل میگه تیکه پاره کردم بدن منو، هیچ خونی نمونده. ساقی، حالا با دقت گوش کنید، ساقی روحانیان، روح شدم، خیز خیز. تا که ببینن خلق دبدبه رستخیز. دوش مرا شاه خان، بر سر من حکم ران، در تن من خون نمان، خون دل من بریز. چی شد؟ مفهوم شدین که حضرت ابوالفضل ببینید همه حرفا حرفای اونه. یه کاری کن که ای شاه به من شرابی بده، ای ساقی به من شرابی بده که کاری بکنم که تو این کربلا مردم روز قیامت رو به یاد بیارن. بعد میگه شاه به من حکم کرده که برم میدان. رفتم میدان، الان افتادم از اسب زمین، هیچی خون تو تن من نمونده. در تن من خون نمان، خون دل من بریز، خون دل من مهجه. خب این مال ساقی. دومی، ساقی به نوره. نور، نور اسمیست از اسماء خدا، یه اسمیست از اسم خدا، همه اونم میدونی توی اسماء الحسنا اسم میبره از خدا به عنوان نور. تجلی خداوندم میگن نور. چرا تجلی خداوندو میگن نور؟ تجلی یعنی ظاهر شدن. چرا میگن نور؟ چون الان این نورا رو ما حالا اینا چاره نداریم جز این مثال. این نور الان چراغا رو خاموش کنین، هیچ کدوم ما هیچ کسی رو نمیبینه. هیچی نور نباشه، مطلق نور نباشه، این نور ماها رو متجلی میکنه. هم خودش تجلی پیدا کرده، هم ما رو متجلی میکنه. خب عالم ظاهرم میگن نور. هر وقت راجع به نور حرف زدن راجع به عالم ظاهره، یعنی ظاهر شده همه چیز رو ما میبینیم. در لباس جمیع اکوانیه، چه جسمانی چه روحانی. یعنی وقتی ما از نور صحبت میکنیم یعنی همه چیز تجلی پیدا کرده، چه جسمانی چه روحانی، همه چیز رو ما میبینیم تو نور. بعدم نور به ذات پیغمبرم میگن. اون ذات پیغمبر که روح نور روحانیت حضرت رسوله میگن نور محمدی، که میگن الله ماست. چرا؟ چون میگه اول، خود پیغمبر میگه اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من. این آیه فعینما تولو فسم وجه الله یعنی نور اصلا، یعنی نور هست که تو هر طرف به چرخی میبینی خدا رو. اما اگه نور نبود تو هر طرف میچرخی چیزی نمیدیدی. فعینما تولو فسما و چلا. نور در حقیقت آن است که غیر را روشن کند، غیر را روشن میکنه. یه خودش که نوره، هیچ. الان این چراغ صندلی رو روشن کرده، غیر را، ماها رو و اون چه که ما باید از این دنیا بفهمیم. دقت کنیم، اون چه که ما از این دنیا کرامات میخوایم بفهمیم، این نور باید روشنش کنه که ما ببینیم. میخوایم انقدر سوال میکنن از من، جن رو میشدید، جن رو میشدید، بله میشدید، اما اون نوری که تو لازم داری برای دیدن جن در اینجا وجود نداره. چطوری میبینن دیگران؟ شیخ حسن علی اصفهانی و الاخر، چون اونا نوری که جن رو ببینند همراهشونه. چون خدا نوره همه عالمو نوری منور کرده، یعنی تصویر کشیده. این نور اگه نباشه ما این درخت به این زیبایی رو که اینجاست نمیبینیم. این درخت رو که میبینیم این نور به ما نشون میده. پس بنابر این ببینید حافظ از زبان حضرت ابوالفضل چی داره. حالا گفتم من هنوز استدلالای کامل رو نیاوردم که این غزل به عشق حضرت ابوالفضل سروده شده. ساقی داره به امام حسین میگه، ساقی به نور باده برافروز جام ما، افتاده زمین به پای حسین شهید شده. بعد چی میگه؟ میگه مطرب بزن که دور جهان شد به کام ما. مطرب میگه بزن، من به دست و پا دارم میزنم، دارم میرخصم، دور جهان شد. ببینید بچه ها، اگه میخواید تو روزه، هر جایی روزه میخونن، واقعا بفهمیم و عشق بریزیم، بفهمیم و عشق بریزیم، باید این مسائل رو بفهمیم. ساقی به نور باده، میگه ای ساقی قسم به خدا، به نور باده. باده چیه؟ پیروزی خداونده. میگه این پیروزی رو تو جام من بریز، پیروزی رو، نصرت الهی، کمک الهی، مدد الهی. اینی که راجع به باده میگه ساقی به نور باده، ای ساقی تو رو خدا اون پیروزی و نصرت رو بریز تو جام من. که حالا جام چیه اونم میگم. عشق در لغتنامه های عرفانی گفتن عشق منیف، عشق منیف رو میگن باده. عشق منیف چیه؟ عشق منیف عشق بزرگ و با عظمت، میگه اون عشق، اون عشق بزرگ و با عظمت رو حضرت ابوالفضل چیز کوچیک نمیخواد هیچ وقت، اونو بریز تو جام من. جالبه، باد نوشیدگان جام الست، اونایی که اون جامو خوردن، اونایی که اونو خوردن، باد نوشیدگان جام الست نشدند از شراب دنیا مست. ما همه مست شراب دنیاییم. خب اما جام چیه؟ فقط همین یه بیت رو سعی کردم واجبه واجب بگم و بقیه رو میخوام بخونم برم، نه وقت هست نه حال هست. جام چیه؟ دل عارف که مالامال از عشق خدا باشه میگن جام، ساقی اون شراب تو این دل بریز. جام بدن، باده تصفیه دل، دل عارف و جام میگن. شنیدید جام جم؟ جام جم که شنیدید، نه این صدا و سیما رو نمیگم، جام جم جامی بوده که جمشید داشته و با اون جام همه کار میکرده، همه جهانو میدیده، جام جهان نما، جام جهان نما، همه جای دنیا رو میدیده. از روم لشکر حرکت میکرده به قصد ایران، مثلا اون تو اون جام میدیده. برای همین بوده که ایران یه تنها قدرت عظیم جهان بوده، چون پادشاهانی به این خوبی داشته، به این پاکی داشته. دل این جام یه ظرف نبوده که دستش باشه، جام دلش بوده. دل جمشید رو میگفتن جام، جام جهان نما. تمام عرفا، حتی زهاد، شعر از جام جهان نما گفتن، از جام جم گفتن. بعد یاد یه عارف سرمستم دلش جامه. بگذاریم. مطرب چیه؟ مطرب بزن که دور جهان شد به کام ما. بعضی جاها گفتن مطرب بگو که دور جهان شد به کام ما، بعضی جاها گفتن مطرب بزن که دور جهان شد به کام ما. بعضی هم گفتن مطرب بخوان، دیوانهای مختلف یه همچین تک و توک چیزایی داره، هیچ فرقی هم با هم نداره. مطرب کیان؟ اینایی که میزنن ما میرخسیم در دیوان. در واژگان عرفانی مطرب به کسایی میگن که فیض میرسونن به عالم، بر سالک فیض میرسونن. مطرب اونا رو میگه، مطرب بزن که دور جهان شد به کام ما، حالا فیض رو بریز. حسین جان حالا فیضتو بریز. خب این یک مصرع داستان رفتن حضرت ابوالفضل کنار رود فرات، آب رو بالا آوردن و نگاه کردن و دوباره ریختنه. چرا؟ بعضی ها میگن تشنه بود آب نخورد. نه، اصلا اون برای آب خوردن نیورد بالا، چون آب مظهر ولایته، اون آب رو میاره بالا تا در اون آب ولی خودشو ببینه و میبینه، بعد میریزه رو آب. ما حضرت ابوالفضل داره میگه ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. این پیاله مشت، حالا بعد میگیم پیاله چه معنی داره. پیاله دست حضرت ابوالفضل. رخ، رخ چی؟ عکس رخ یار دیده ایم. رخ ظهور جمالی خداونده. رخ ببین، هر کسی رو میخوای ببینی زیباست یا زیبانیست، رخش رو نگاه میکنی. مثلا ما پاشنه پای یارو رو نگاه نمیکنیم بگیم چقدر این طرف زیباست، یا پای یارو رو نگاه نمیکنیم، دست یارو رو نگاه نمیکنیم، رخ رو میبینیم. رخ تجلی زیباییه و همه آدم های دنیا زیبان، ما اصلا آدم زشت نداریم. بعد ظهور اسماء خداوندم هست، از اسماء خدا، از صفات خدا و از اونچه که به ما بنده ها نشون میده، یکی هم وجهه دیگه، وجه الله. این وجه الله همون صورت رخ وجهه که ظهور زیبایی های خداونده، که بهش میگن اعیان عالم. چرا اعیان عالم؟ چون ما همه این عالم و این ستاره های زیبا رو داریم میبینیم، ماه زیبا رو داریم میبینیم، شب یه زیبایی داره، روز یه زیبایی داره، ما همه اینا رو میبینیم. همه اینا رو حضرت ابوالفضل در چی دید؟ در پیاله، در پیاله مشت خودش دید، که حالا خود اون پیاله، پیاله چیزیه که تو خودت هم توش نگاه کنی عکس خودت رو میبینی. اما اگه خیلی اهل باشی تو پیاله آب رو نگاه کنی امام حسین رو میبینی. آب و اسم امام حسین به هم پیوند خوردن. تا میگی عاشورا یاد آب میفتی، تا میگی حسین یاد آب میفتی. ما در پیاله عکس رخ یار دیده، تجلی ولایت حسینی است، ما اونو دیده ایم. چی میگه؟ مردم دیده ما، دقت به این شعر بکنید، این مردم دیده ما مال حافظ هم هست ولی مال این غزلش نیست. مردم دیده، به قول ما میگه تفسیر آیه به آیه، ما هم شرح غزل به غزل میکنیم. مردم دیده ما یعنی این چشم من، جز به رخت ناظر نیست. این کی میتونه این ادعا رو بکنه؟ به جز حضرت ابوالفضل هیچ کسی ادعا رو نمیتونه بکنه. مردم یعنی چشم من فقط تو رو میبینه حسین، چشم من فقط تو رو میبینه. برای همینم به اون طرف گفت اگه میتونی یه تیر تو چشمش بزن. خب حالا تو ببین برای کسی که این چشم از دست، چشم حضرت ابوالفضل چشم ظاهری بود، ولی اونا خیال کردن گفتن این خیلی دوست داره امام حسین رو نگاه کنه. همیشه ما همه اعراب همدیگر رو میشناختن دیگه، ما دیدیم که 2 ساعت هم شده که نشسته امام حسین رو نگاه کرده. همون چشم رو با تیر بزنی. اونا نمیدونستن که اگر این چشم رو بزنن یه چشم دیگه میاد، اون وقت با چشم باطن میبینه، گرچه در با داشتن همون چشم هم با چشم باطن میدی. ببین چی میگه، مردم دیده ما همه جا جمعه، مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست حسین جان. دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست. کی جرأت داره به امام حسین، نه به خدا، به خدا کی جرأت داره این حرفو بزنه؟ تو میتونی بگی؟ ما میتونیم بگی؟ مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست. اینو باید برای مده ها بخونی، اینو باید برای اونا بخونی، بگی که اگه راست میگید دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست. اشکم احرام طواف حرمت میبندد. این عشق دیدی، ببین طواف یعنی دور گشتن، عشقم اگه دقت کنی اول توی حلقه چشم میچرخه و دور میزنه. عشقم احرام طواف حرمت میبندد، گرچه از خون دل ریش دمی ظاهر نیست. این زبان حال حضرت ابوالفضل به امام حسینه. چی گفت؟ گفت ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. این شرب مدام چیه؟ اینجا ازش اسم برده حافظ. شرب مدام یعنی کسی که دائم در حال شراب خوردنه. ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. شرب شیرینی اطاعته. چی میگفت؟ به حضرت ابوالفضل کلی نقشه کشیده بود، سالها نقشه کشیده بود، خوشحال و عزم و اراده کرده بود که بیاد کربلا، بیفته به جون قاتلای مادرش، بیفته به جون اینا، اما اطاعت میکنه. چی؟ امیر امام حسین بهش میگه شمشیر تو بزن، میذاره. من اگه بودم نمیذاشتم، گفتم یا حسین من اومدم اینجا قاتلای مادرتو بکشم، به حرف تو هم گوش نمیکنم. ولی اون میکنه این کار. شیرینی اطاعت، شیرینی اطاعت از ولی. اون بسیجی هایی که رفتن خودشون رو مین انداختن، مین اونجاست، فرصت نیست اونو خونسا کنه، چون باید لشکر به زودی از این معبر عبور کنه. روی مینا میخوابیدن که این رزمنده ها روی اینا رد بشن. اینو میگن اطاعت بیچون و چرا از ولی. شیرینی این اطاعتو بهش میگن شرب مدام، یعنی دائما ما داریم شراب اطاعت مینوشیم از دست با کفایت حسین. لذت کرامت، راحت اونس، شرب تن، راحت تن. ببین شرب تن داریم، شرب تن، همین الان من دوش گرفتم اومدم اینجا، اینو میگن شرب تن. هیچ مزیتی جز این که تن منو با نشاط بکنه نداره. اینو میگن شرب تن. و شرب دلم داریم. این شربی که حضرت ابوالفضل داشت شرب مدام دل بود، شرب مدام دل بود این شربی که حضرت ابوالفضل داشت. خب شرب چیه اصلا؟ بهتون بگم، با دقت گوش کنید ببینید ما کجاییم و اونا کجا. شرب 12 تا نهره تو عرفان ها. شرب هر که میخواد اون سیر رو بره باید از این 10 تا نهر عبور بکنه، 12 تا، از این 12 تا نهر عبور کنه. خود این عدد هم خیلی جالبه، 12 تا نهره. شرب آقای عارف، شرب یعنی چی؟ میگه شرب 12 تا نهره. من فقط اسمشون رو نوشتم که بگذریم ازشون، بقیهش رو تو دلت پیگیری کن ببین چیه. دوتای اولش، یکی اولیه که آشناییه، دقت کنید، اولینش آشناییه، آخرینش دوستیه. آشنایی با دوستی فرق میکنه. تو میگی که من با این آشناام، این آشنایی، اما یه موقع میگی من اونو دوست دارم. ببین آخرش دوستی بهت میدم. برای اینه که من اون شب گفتم دوستی را که به عمری فرا چنگارند، حیف باشد که به حرفی بیازارند. یه عمر زحمت کشتی پیداش کردی فلانون. البته اینجا منظورش از اون حرف اینه که یه حرفی بزنی که این بره دیگه نیاد، اما نه، بین دوست بگو مگو حرفم میشه. اما یه موقع یه حرفی به این میزنی، این تمام دلش آتیش میگیره، بعد میره دیگه نمیاد، اون وقت تو پشیمون میشی. گفتش که یکی از شاگردای شیخ حسن علی اصفهانی براش نامه نوشت در یه شهری، گفت یا شیخ، بلایی به سرم دارن میارن این رفقای من، دوستای من. دقت کنید، یه صلوات بفرستید. گفتش که چنون بلایی به سرم دارن میارن که اگه خودکشی حلال بود خودمو میکشتم. شیخ حسن علی اصفهانی در جوابش نوشت که این مال اینه که تو کفران نعمت کردی. چیکار کردم من؟ کدوم نونو انداختم تو جوب؟ کدوم میورو له کردم؟ کدوم لباسو پاره کردم؟ میگه نه، کفران نعمت اینه که تو اینجا قدر رفقاتو ندونستی، رفتی اونجا، خدا تو رو برد اونجا که اون رفقا رو نصیبت کنه. بهتون میگم قدر هم دیگر رو بدونید. بابا من شوخی نمی کنم با شما، من به قول معروف دلخوشی به شما نمیدم که بگم ببینید چقدر رفیقای خوبی دارید. نه بابا، اینا رو نمیگم، یه حقیقتی رو گفتم. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، اینو من دارم میگم اینجا ننوشته، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. خب پس این 12 تا نهری که شرب 12 تا نهره، اولش آشنایی، آخرش دوستی. حالا میمونه 10 تا دیگه. 10 تا دیگه فقط من فهرستوار میگم. اول آشنایی، آخر دوستی، این دوتاش. این 10 تا دیگه صدق اعتقاد، یعنی تو اعتقادت صادق باشی، تو اعتقادت صادق باشی، اینجا چادر سرت نکنی بری توی شمال شهر چادرتو برداری، اینجا ریشتو نتراشی میخوای بری فلان اداره ریش بذاری. این تو اعتقادت معلوم صداقت نیست. خب اول نباید شرح بدم ولی دیر میشه، اول آشنایی، دوم آخر دوستی. این دوتا سرشو اول میبنده، اینا این وسطه. چیا؟ صدق اعتقاد، اخلاص در اعمال، اخلاص در اعمال. وللظالین، صدات مثلا دو تا سه تا خونه هم میره اون مردن. صدق اعتقاد، اخلاص در اعمال. مالا ما که همه اینایی که میگه من ندارم، ها هیچ کدوم من ندارم، یه آقا فکر نکنید من اینا رو میگم یعنی من دارم. اینو ببین چی غیر از حضرت ابوالفضل؟ رضا در حکم، حکم کرده این کار رو بکن، شمشیرتو بذار، بذار، رضایت دارم به اون حکمی که تو میدی. بعد نشست به علی اکبر گفت اینقدر برنامه ها داشتم، اینقدر طرح ها داشتم و برنامه ها داشتم برای این کربلا، همشون هم میشناسم، بابام همه اینا رو معرفی کرده به من، میشناسم، فقط برای اونا اومدم. اینا جلو چشم بابام همسرشو زدن، مادر، من اومدم برای اینا اومدم. اما فهمیدی علی اکبر بابات چی کار کرد؟ گفت با خودت شمشیر نبر، همه نقشه هم به باد رفت، همه نقشه هم به باد رفت. رضا در حکم، این یه نهر دیگه است، این یه نهر دیگه است. رضا در حکم، عین الیقین، به همه چیزی که داشت یقین داشت. وجد، خوشحالی و سرور، برک، اسمش عباس بود ولی از همه این دستورات خوشحال بود. برق کشف، اون چیزایی که کشف میکنه مثل یه برقی به جانش میزنه و این کشف و شهود به دست میاد. یه چیزی دیگه، حیرت. ما اصلا حیرت نمی کنیم از امام حسین، اصلا حیرت نمی کنیم. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ یعنی حیرت کرده این کیه؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ این یعنی حیرت. این کیه آخه؟ اصلا ما حیرت نمی کنیم چون نمیشناسیمش که، فقط میدونیم که تو کربلا سرشو بریدن. همین، کل حسین شناسی ما رو جمع کنی از توش سر بریدن امام حسین در میاد، که تازه اگه اونم بفهمیم خیلیه. حیرت، استهلاک شواهد، این هشتمشه. من نمیتونم همه رو شرح بدم، بعدن یکی یکی بهتون شرح. مطالعه جمع، حالا فهمیدین چرا همه جا ما گفته ساقی به نور باده برافروز جام ما. مطالعه جمع، اینم داستانی داره. حقیقت افراد بنده، افراد نوع گروه ها رو میگن، مثلا افراد این موضوع، افراد اون موضوع، افراد این، افراد ارزم به خدمت شما جوامد، جامدات، افراد جانداران، افراد گیاهان، حالا توی منطق و فلسفه اگه برید این موضوع رو بیشتر متوجه میشید. حقیقت افراد بنده یعنی چی؟ یعنی اون بنده رو اسم برده، نگفته چی اسم برده، افراد بنده همه ماها رو حقیقت اونو میدیده و میشناخته. چرا؟ چرا از امام صادق پرسیدن یه تعریف بکن از حضرت ابوالفضل؟ امام صادق فرمود رحم الله امن العباس، خدا بیامرزه، خدا رحمت کنه عموی ما عباس رو، رحم الله امن العباس کان نافذ البصیره، یعنی اونقدر بصیرتش قوی بود هر آدمی رو میشناخت، حتی اونی که نمیدید میشناخت. اگه تو میرفتی پلوش میگفتی من یه رفیق دارم اسمش فلانه، این همون دقیقه میفهمید اون کیه. رحمن عجب چیزی گفته امام صادق، یعنی اون عمق هستی رو میدید. بصیرت یعنی این، نه اینکه مردم بریزن تو خیابون پرچم امام حسین رو آتیش بزنن، مغازه ها رو خورد کنن، بعد یه عده آیت الله نتونن تصمیم بگیرن این ور باشن یا اون ور. یه عده مرجع تقلید نتونن تصمیم بگیرن، که همین 20 روز پیش آقای خامنه ای سخنرانی کرد، گفت یه عده هنوزم موضع خودشون رو روشن نکردن. اینا منافقن ها، مرجع تقلید نیستن، اینا منافقن. اون وقت از من میخوان که برم از اینا تقلید کنم، از همون شمر تقلید کنی بهتر اینه که از اینا تقلید. از من میخوان که برم این مرجع تقلیدی که هنوزم موضع خودش رو مشخص نکرد، که تو کدوم طرفی هستی. اومدن گفتن مرگ بر اصل ولایت فقیه، اومدن گفتن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای، دروغ میگن جانم فدای ایران ها، بازم تو ایران جنگ بشه ماها میریم میجنگیم، اونا همه در میرن، میرن میرن اروپا عشقشون میکنن. جالبه که در قضیه دیماه جالبه که از میدون ولی از پایین تر نیمد این فریادای شورش های اونا. به من گفتن که اینا همین موتور سواران نزدیک 1000 نفر بودن ریختن سر من، همین کی با من بود؟ آقا تقی سفری. گفتن اینا همون موتور سواران، تمام موتوراتون رو آتیش میزنی. اونا گفتن، منم گفتم اشکال نداره، شما یه موتور از ما آتیش میزنید 200,000 تومان بیشتر نمیارزه، ما میایم بنزای شما رو آتیش میزنیم. 1000 نفر بودن جرأت نمیکردن، اینا جرأت ندارن، هنوز موضع خودشونو در برابر این ریخت آدما، این جور آدما که اومدن گفتن که مرگ بر اصل ولایت فقیه، اومدن گفتن مرگ بر دیکتاتور، اومدن گفتن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، که ایرانشو دروغ میگن، ایران جنگجو پول داره، همشون در میرن میرن. در برابر اینا آقای مرجع تو نمیتونی موضع خودتو، خاک بر سر تو که نمیتونی موضع خودتو روشن کنی. حالا میرسیم به تو همین غزل، میرسیم به اون مراجع این ریختی، تو همین غزل حافظ. خب الهی شرب می شناسم و در میان دریایم. اینو یک عارف خوش‌ذوق گفته، زبان حال حضرت ابوالفضل. الهی شرب می شناسم، شرب حال منظورش همین آب، و در میان دریایم، اما تشنه کرامات اربابم. خب سریع بخونیم و بریم. بعد چی میگه؟ هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. باز همه جا ماه، حضرت ابوالفضل میگه منو میخواییم بکشین، چشمو که در آوردیم فکر کردین دیگه نابینا شدم، تازه چشمو در آوردیم بهتر دارم میبینم همه چیز رو، حالا خودمو میخواییم بکشین، بکشین. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، دل من به عشق زنده است. ثبت است بر جریده عالم دوام ما، اثباتش همین الانه، هنوز اسم حضرت ابوالفضل ثبت شده بر جریده عالم، جریده دفتر، روزنامه، نمیدونم مجله، اینو میگن جریده. یه معنی دیگه‌ش هم اینه، ثبت است بر جریده عالم دوام ما، سبکبار مجرد شده، یعنی همه چیز رو ریخته مجرد شده، نمیدونم حسادت، همه چی رو، همه چی رو ریخته، حتی چیزای خوبی هم که توش بوده ریخته، ترک گفته مجرد میشم ببینم ارباب دوست داره منو چه ریختی کنه، اون باید رنگ بزنه به من، همه ی رنگا رو از خودش دور کرده. خب ثبت است بر جرید، هیچ وقت عشاق که دلشون به عشق زنده است نمیمیرن. چرا؟ توی دفتر عالم اسم او نوشته شده. الان میبینی که میره تو المپیک وسط این همه کشور وزنه رو بلند میکنه، میگه یا ابوالفضل. خب چندان با اینم جالبه، گوش کنین، چندان با همش جالبه، منتها اگه گوش نکنی فکر میکنی اینا دیگه چیزای بی خودیه، نه این مصرع بی خودی نیست. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کرشمه چیه؟ تجلی جلالیه، جلالی غیر جماله ها، جلال غیر جلاله، جمال زیباییست، جلال قدرته، خداوند ذوالجلال یعنی دارای قدرت. ببین چی میگه حافظ، چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان. اونایی که سهی قدان وقتی میخوان از یه آدمی تعریف کنن، او رو تشبیه به فرض به سرو میکنن، میگن مثل سرو میمونه. اونایی هم که کشته شده بودن سهی قدان بودن، کرشمه اونا، شجاعت اونا، دلاوری اونا، جلال اونا به جایی رسید که همه ریخته بودن رو زمین، کشته شده بودن. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو سنوبر خرام ما. ببین کیو داره میگه؟ به جلوه اومده سرو سنوبر خرامش، میگه این کشته هایی که اینجا افتادن چنون شجاعت و شهامتی از خودشون نشون دادن که این حسین رو تشبیه کرده به سرو سنوبر خرام، میگه این به جلوه اومد، به چشم همه اینا جلوه کرد، باطنش جلوه کرد به همه اینا. ببین یه دور دیگه میخونم با دقت گوش کن. چندان بود کرشمه و سرو سهی قدان، چنون اینا از خودشون شجاعت نشون دادن کایت به جلوه سرو سنوبر خرام ما. چرا دو تا اسم گذاشته رو امام حسین؟ سرو سنوبر خرام. سرو خوشگله، قد کشیده داره، بلنده. هر کیو دوست دارن، عشاق هر کسی رو که دوست دارن به سرو قد، معشوق خودشون رو به سرو قد معرف، چون خوشگله، صافه. تو باقی که سرو باشه هزاران زیبایی به اون باغ میده، اما سایه نداره. چرا پس امام حسین رو به اون تشبیه کرده؟ ولی نه، سایه که بندازه روی اینا، یعنی سایه، میگن زیر سایه امیرالمومنین، زیر سایه امام حسین، اون سایه‌ای که ما بریم زیرش از سوزش آفتاب گمراهی راحت بشیم، امام حسین تو سرو اون سایه رو نداره. برای همین حافظ، این رند شیرازی، رند عالمسوز، اومده گفته ببین چی میگه: چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو سنوبر خرام. سنوبر برعکس سایه زیادی داره، یعنی او سرو اما مثل سنوبر میخرامه. سایه روی همه این، تو اون آفتاب سوزان کربلا، سایه روی همه این کرشمداران ریخته. سرو زیباست، سایه نداره، این سنوبر سایه هم داره. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو سنوبر خرام ما. سایه هم داره سرو ما، سایه هم داره، سایه سنوبری داره. خب اما میگه اون کسانی که کشته شدن کرشمه و ناز دارن. کرشمه یعنی شجاعت، یعنی جلالت. یاران امام حسین جلال داشتن. ببین حضرت ابوالفضل داره به ما میگه اینا رو، حافظ از زبان حضرت ابوالفضل: ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار ارزده بر زنهار ارزده بر جانان پیام ما. ببین حضرت ابوالفضل به ما سلام رسونده، میگه ای باد اگر اون طرفا رفتی که یار دوستداران امام حسین بودن، احباب گفته. ببین ای باد اگر به گلشن احباب، گلشن یعنی باغ دیگه، روزه یعنی چی؟ روزه یعنی باغ. میگه اگه رفتی تو روزه محبان، دوستداران حسین، خلاصه برای اونا پیام منو برسون، من ابوالفضل. برای همین خیلی دوستش داریم دیگه، از اونجا به ما پیام داده. یه بار براتون میخونم، ببینید گلشن یعنی باغ، روزه هم یعنی باغ. میگه ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، اگر رفتی تو روزه محبین، زنهار یعنی مراقب باش، این کارو حتما بکن، عرضه ده بر جانان پیام ما، بر جانان پیام، به اونا پیام منو برسون، اونا جانان منن. ماها رو میگه خوشحال باشید از این موضوع. گو نام ما زیاد به عهد چه میبری؟ عهد، ببین حافظ هیچ واژه‌ای رو بیهوده به کار نمیبره. یه دونه عهد خودش کلی معنی داره. ما فکر میکنیم عهد یعنی تعهد، قرار، نه، یه معنی دیگه داره، حالا بهتون میگم. بگو گو، گو نام ما زیاد به عهد چه میبری؟ خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. اینجا عهد به معنی حقیقت انسان کامله. ببین عهد حقیقت انسان کامل. حالا بعد بهتون میگم چرا. نام یعنی چی؟ نام در عرفان این نیست که اسم من. نام در عرفان شهرت طلبیه. دیدی که میگن نامور، ناماور. خب حضرت ابوالفضل میگه من برای اسم و رسم اینجا نیومدم، برای شهرت به اینجا نیومدم. اما ببین چی میگه. میگه من همه چیزم رو ریختم دور. ببین بگو گو نام ما زیاد به عهد چه میبری. میگه به اون دلبر که انسان کامله به اون بگو که فکر نکنی من برای نام و نان اومدم اینجا، برای شهرت و ریاست اومدم اینجا. خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. ای حسین، یه روز میاد که چنون این نام و شهرت و اینا رو من ریختم دور که توی حسینم یادت نمیاد اصلا اسم من چی بوده. همه رو ریختم به پای تو. خب هر کسی دنبال نامه و شهرت و فلان، من ریختم همه رو. یه روزی میشه که حالا شده برعکس، حرف ابوالفضل برعکس شده. الان مشهورتر از ابوالفضل تو اسلام کیه؟ برای نام و نان، برای شهرت نیومدم اینجا. اما خدا ببین چقدر این شهرت رو امام حسین به او داد. چرا؟ چجوری داد این امام حسین به او؟ ببین اینجا چی میگه. مستی، مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است. شاهد یعنی گواه. اسم خدا هم هست شاهد، کسی که شاهد بر همه چیز هست. حسین شاهد دلبند منه. مستی به چشم اون خیلی خوش میاد. وقتی نگاه کنه ببینه یه عده‌ای مستن، تو روزه نگاه میکنه ببینه یه عده‌ای مستن، یه عده هم صاف صاف دارن نگاه میکنن، همه دارن دیوانوار عشق میریزن. این بابا دلش رو از دست داده توی این زوائد دنیا، توی این زوائد دنیا دلشو از دست داده، همه دارن عشق میریزن، اون اما داره نگاه میکنه. اونایی که عشق میریزن مستن. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است. خیلی خوش میاد به چشم او. زان رو، الله اکبر، شادی روح حافظ. یه صلوات بفرستیم. میگه چون این از مستا خوشش میاد. محرم داره میاد، مواظب باشید، مست باشید. این 2001 قرنای دنیا فریبمون نده. این بگومگوهای دنیا فریب، دعوای زن و شوهری، این مستی رو ازتون نگیره. دعوا دارید باشه، دعوا داریم با هم، اون یه طرف، مجلس امام حسین یه جای دیگه. زن و شوهر باید بیشنن، اون تو زنونه، این تو مردونه گریه کنن. رئیسم فلانم، یه رفیق داشتیم معاون وزیر بود، از هیئت ما رفت. بعد یه روز من اینو تو جمکران دیدم، بهتون گفتم اینو بارها، تو جمکران سلام فلانی، چرا رفتی، کجا رفتی؟ گفت برای این که رئیس شده بودم، از دستگاه امام حسین رفتم. الحمدلله الحمدلله. اون میگفت این ریاستو ازم گرفتن، اومدم جمکران. تمام طول مدت ریاستم جمکران نیومده بودم. ازتون نگیره، محرمه ها، محرم یه ما دیگه است، ازتون نگیرن اینا رو. خب ببین چی میگه. مستی، ببین شامل این هستی تو یا نه. حضرت ابوالفضل چه خوشحال از این موضوع، میگه مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپردن به مستی زمان. زان رو سپردن به ما، رو دست مست سپردن، ما رو به دست مست سپردن، زمام ما رو سپردن به دست مست. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپردن به مستی زمام ما. میگه برای این ما رو سپردن دست این مست حسین. ترسم که صرفه ای نبرد روزه بازخواست، ترسم از این که من چشمم نمیبینه اینا رو درست مونم، عینکم میزنم اشکم اذیت، ترسم که صرفه ای نبرد روزه بازخواست. صرفه یعنی استفاده، این که میگن تو عربی صرف و نحو یعنی فضل، صرف یعنی فضل، استفاده. خب میگه میترسم استفاده نکنه روز بازخواست. گوش کنین اینو، گوش کنین اینو، گوش کنین، روز بازخواست روز قیامت میترسم استفاده نبره، ضرر کنه. کی؟ ببینید کیو میگه. ترسم که صرفه ای نبرد، همون مجتهدای زمان خودش، ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست نان. دقت کن اگه معنی این یه مصرع رو فهمیدی چی میگه، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. استفاده ای نمیبره از اون نان حلال خودش و از این آب حرام ما. میبینی چه پیچیده است. اما اگه بدونین چی گفته، اگه بدونین چی گفته، نان حلال شیخ استفاده نمیکنه از آب حرام ما. یعنی چی؟ نان حلال شیخ یعنی اون شیخ از نون حلال استفاده نمیبره از آب حرام، میگه از اینا استفاده نمیبره. میدونید نان حلال شیخ چیه؟ اشاره به شریح قاضیه. نان حلال اون شریح قاضی چجوری حلاله که دشمن فتوای قتل حسین رو داد؟ نه، این یه نوع شطه. نان حلال شیخ ز آب حرام ما، یعنی این که او این نانش چجوری حلاله، مال خودش نیست که حلاله، طرف اومده خمس و زکات بهش داده، طرف اومده بهش موقوفه سپرده. موقوفه مال حلاله دیگه، خمس و زکات مال حلاله دیگه. خب اونا رو این شیخه همه رو خودش خورده حروم کرده، ولی خودش میگه این نون حلاله. آب حرام ما شرابه، این شرابی که ما هی می نوشیم، اون آقای شیخه میگه این حرامه. دقت کنید، دقت کنید به این یه تیکه، همه حواستون رو بدید به اینجا. ترسم که صرفه ای نبرد روز رستخیز، اون روز سودی نمیبره، نان حلال شیخ و شیخ ز آب حرام ما. آب حرام یعنی همون شرابی که حضرت ابوالفضل نوشیده در کربلا. و کی حرام کرده اینو؟ شریح قاضی. و شریح قاضی دستور داده اینا آبی که می نوشن حرام، آبی که حرام کردن بر ما. اون خمس و زکاتی که اونا به حلال گرفتن و این آبی که به ما حرام کردن، آب حرام ما. یعنی این که، یه بار دیگه می خونم گوش کنی. ترسم که صرفه ای نبرد روز رستخیز، روز بازخواست. ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ و آب حرام ما. آبو به ما حرام کردن، نون حلال اون، یعنی آبی که اونا به ما حرام کردن، این آب همه عالمو نجات میده، اون نون حلالی که اون خورده همه رو به جهنم میبره. متوجه شدین اینو چی شد؟ آقا اگه کسی متوجه نشده بپرسه، شاید بلد بودم گفتم. ببین یه بار دیگه میگم، میگه میترسم استفاده نبره اون شیخ روز قیامت. از چی استفاده نبره؟ از نون حلال خودش و آب حرام ما. نون حلال همون خمس و زکات حلال مردم میارن میدن دیگه، اون نون حلال مردم بهش میدن، ولی همین نون حلال رو این شیخ میخوره آب و حرام میکنه به روی ما. آب حرام ما از نون حلال اون خیلی بهتره، آبی که به امام حسین و اولادش حرام کردن. کی حرام کرد؟ همون شیخه که اون نونای حلال رو میخوره، خمس و زکات های مردم رو میخوره. آخرین بار بخونم. ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. حافظ حافظ ز دیده دانه اشکی بریز. حافظ ز دیده، خودش داره حالا حافظ به خودش میگه، حافظ ز دیده دانه اشکی همی بریز، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. یه دونه اشکی بریز، شاید این دونه اشک یه دامی باشه که ما مرغ وصل رو بندازیم توش. اما اون میگه یه دانه، یه دانه، دانه و مرغ، ببین چقدر جور کرده اینا رو. دانه اشکی بریز که مرغ وصل بیاد بیفته تو دام ما. انشالله مرغ وصل تو دام ما بیفته. دریای اخضر فلک و کشتی هلال، دریای اخضر فلک و کشتی هلال هست. ببین چه یه شعرهایی کردم برای این مصرع، من اعصابم میرزه به هم. دریای اخضر، همه شاره هام اینو اینجوری شعر کردن، دریای اخضر فلک و کشتی هلال، همه اینا، همه این دریای اخضر فلک یعنی آسمان، کشتی هلال ما، همه هستی. میگه همه هستی مدیون کیان؟ میگه حافظ اینو گفته. حافظ یعنی اینقدر عقلش کم بوده، این حافظی که دنیا رو مات و مبهوت کرده. میگه دریای اخضر یعنی سبز، خضرم یعنی سبز پوش، دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت. همه اینا غرق نعمت کیان؟ حاجی قوام ما. حاجی قوام کیه؟ حاجی قوام خواجه قوام الدین حسن که وزیر شیخ ابو اسحاق بوده، یکی از پادشاه ها. لااقل شعر نمی کنن که ابو اسحاق رو گفته، اما چطور اسم برده حاجی قوام ما؟ قوام الدین اسم حاجی قوام بوده، مبالغه در احسان حاجی قوامه. میگه این همه هستی غرق نعمت این حاجی قوام هن که وزیر شاه اسحاق بوده، هستی غرق نعمت او هستن. حافظ اینو گفته. حافظ اونا زمان پادشاهی اونا بوده، اونا هم سر میبریدن مثل یه گنجیشک سر آدمو میبریدن. این گفته من چیکار کنم؟ چه فنی به کار برده؟ حاجی کیه تو کربلا؟ امام حسین. قوام الدین به دین قوام داده. حاجی قوام ما، نه حاجی قوام شما. اون حاجی قوام مال شما هاست، این حاجی قوام مال ما، صلوات بفرستید.